محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. حمدک اللهم یا رب العالمین و استغفرک و اتوب الیک یا خیر الغافرین. فلا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نحمدک و نستعینک و نصلی و نسلم علی سیدنا و سید المرسلین و خاتم النبیین حبیبک الذی سمیته فی السماوات با احمد و فی الارضین به ابی القاسم محمد. و علی آل بیت المحسودین المظلومین المطهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین مهدی هذه الامه و خاتم الائمه الذی یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. سخن در این بود که گفتیم فرهنگ شیعه آمیخته است از توحیدش، از اعتقاد به صفات امام معصومش تا لازم شمردن عدالت در امام جمعه و امام جماعت تا مستحسن شمردن عدل در جمیع شؤون. فرهنگ شیعه مبتنی بر عدل است. آرمان شیعه عدالت جهانی است که با ظهور امام عصر محقق می شود و در تک تک گزاره‌های اعتقاد شیعه اثناعشریه و دوازده امامی عدالت و عدل رکن رکین است. عرض کردیم بزرگترین آرمان ما و بزرگترین آرزوی ما و ضروری ترین دعای ما همین است که یا رب فرج امام ما را برسان، و اون امام امامی است که عدالت را در تمامی کرانه های زمین، در تمامی بلاد، کشورها و قاره ها می گستراند و گلستان عدالت را می پروراند و جایی نخواهد گذاشت که ظلمی بماند و جوری باشد و ستمی بر کسی برود. زمین را از فساد و تباهی جور و ستم او پاکیزه خواهد کرد. علف هرزه های ددمنشی و هرزگی رو او البته وجین می کند و گلی دارم که عالم را گلستان می کند. در نتیجه حاصل قیام امام عصر این است که یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. حاصل حکومت امام عصر این است که بشر حقیقت عدالت رو خواهد دید، نه عدالت مدعایی و ادعایی. چرا؟ چون از آغاز تاریخ بشر تا به امروز در تمامی جهان همه کسانی که آمدند و بر مردمان مسلط شدند، اگر قیصر بودند، اگر خسرو بودند، در روم بودند، ایران بودند، هند بودند، امپراتور چین بودند، در هر کجایی که بودند، اگر ناپلئون بناپارت بودند، همه، یا اگر جولیوس سزار، همه ادعا داشتند که ما می‌خواهیم عدالت داشته باشیم و عدالت بورزیم. کسی بوده تا به حال بیاد بگه که من می‌خوام ظلم بکنم؟ نه. حتی کسانی که در ظلم یگانه روزگاران بودند مدعی عدالت بودند و می‌گفتند، عرض کردم سنیان می‌گفتند آنچه خلیفه می‌کند همه عدل است ولو ظلم باشد، فحش از دهن تو طیبات است. ولی کن امام عصر عدالت حقیقی نه ادعایی را به مردمان خواهد چشاند و خواهد نشاند. قدرت عدالت حقیقی را بر کرسی قضاوت. سلام الله علیه. سخن در این بود که ما که منتظران امام عادل و حکومت عدالتیم، ما در چه وضعی هستیم؟ و عدالت یک وقت هست که در کشور و یا در جهان مطرحه، و گفتیم عدالت مهم این است که عدالت در کشور درون جان من، در درون روح من چه خبره؟ من در درون روح خودم یک انسان ظالم ستمکارم؟ در خانواده خودم یک انسان ظالمم؟ در محل کارم یک انسان ظالمم و زورگو و مستبد به رأی؟ یا نه، واقعا در درون روح خودم، در خانه خودم، در خانواده خودم، در عشیره خودم، در محل کار خودم و همینجور واقعا دوست دارم که عادل باشم و بنابر اینه که ظلم نکنم، بنابر اینه که ستمی نکنم. حالا گاهی اگر اشتباهی، غفلتی شد، قابل جبران است و جبران کنم، ولی کن که بنای ظلم کردن ندارم، بنا ندارم بزن و بچم ظلم کنم. یا آقای از اول ازدواج بنا داره که بالاخره گربه رو دم هجده بکشه و رسیدم نجف، یه تاکسی گرفتم ما رو ببره کربلا، توی راه شروع کرد به احوال پرسی کردن و چنین چنان و عراقی و بحث رو کشون به تعدد زوجات. گفت شما چند تا همسر دارید؟ گفتیم یک. قائل به توحیدی. بعد گفتم که من گفتم کم اندک، تو چند تا داری؟ گفت دو تا. گفتم ای جالب، چجوری جمع میکنی؟ دو تا منزلن؟ گفت نه، توی یه خانه. توی یه خانه؟ پس تو خیلی قهرمان مدیریتی هستن. چجوری توی یه خانه؟ گفتش که همینجور. گفتم خب اینها یه وقتی ناسازگاری، دعوایی، حسادتی، رقابتی با هم ندارن؟ گفت داشته باشن. گفتم خب چه میکنی؟ خیلی هیکل بود ها، یعنی من در مقابلش چه عرض کنم، جوجه در مقابل فیل. یک قیافه عجیبی، یه دستایی داشت، پنج تا دستای من، دستای زمخت رشت. آقا من تا گفتم که این دوتا وقتی مثلا با هم رقابتی، حسادتی، دعوایی بکنن چیکار میکنیم؟ برگشت به طرف من، گفتش دستشون اینجوری کرد، گفت آه، دستشونشون داد، یعنی میزنم. من ترسیدم، گفتم بیچاره زن و بچه ای. من واقعا ترسیدم، این دستشو تکون داد. حالا یه کسی بنا داره زن کنه به زن و بچهش، یه کسی وارد بازار میشه برای کلاهبرداری، یه کسی وارد کار میشه برای غارت، برای غارت نقشه میریزه که یه جایی بیت المال رو ببره، حالا هر چند میلیاردی که شد. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به 3000 میلیارد رسیدن دیگه، اون جای خود. ولی بنا داشته مردی که مال مردم رو ببره که برده، بنای غارت داشته، بنای ظلم داشته. دقت میفرمایید، این خیلی چیز حساسیه. بیایید با امام حسین عهد کنیم، بیایید سعی کنیم که بنا بگذارید از همون آغاز جوانی که الان اکثرتون جوانید، بنا بگذارید که خدایا کمکم کن، منت بگذار که من ظالم نباشم و ظلم نکنم و وقتی میمیرم مظلمه ای از عباد به گردن من نباشد. شنیده اید میگیم رد مظالم. رد مظالم یعنی چی؟ یعنی بنده قراره بمیرم، وصیت کنم که پسرم یا وصی من از اموال من یک سومش رو حق وصیت دارم، این مقدار پول بگذار کنار، این پول رو بده به حاکم شهر که این رو صدقه بدهن به فقرا، به ایتام، مساکین، اینها رو اطعام کنن، غذا بهشون بدن. از طرف کسانی که من بهشون ظلم کردم و راه جبرانی ندارم، راه جبران ندارم. شنیدید یکی از کسانی که در این کشور دارای نام و نشان نیست در اهل فرهنگ و نگارش، این یه خاطره عجیبی نقل کرده، بنده هم در کانال گذاشتم اگر دیدید، یه خاطره عجیبی نقل کرده و واقعا انسان وقتی میشنود تکون خوره که من چقدر از این کارا کردم نکنه. میگه در بازار تهران آقایی بود نماز جماعت میخواند، مسجد پر رونقی داشت، مردم به نماز او شرکت میکردن و من هم میرفتم گاهی. شنیدید؟ و یه روزی من رفتم که تجدید وضو کنم، وضو بگیرم، بیام توی دستشویی‌ها و توالت‌های مسجد، اسم مسجدم برده در بازار تهران، من آمدم توی این محوطه دستشویی و وضوخانه، دیدم که این آقای امام جماعت ما از توالت در آمد. وضو نگرفت، رفت تو مسجد. منم آمدم دیدم ای بابا این از توالت آمد، وضو هم نگرفت، رفت تو محراب استاد. نمازم رو فرادا خوندم. نمازی که تموم شد، یکی یکی مأمومین رو که منو میشناختن اون مسجد، گفتم بابا این همچین آدمیه، خودم به چشمم دیدم از توالت اومد وضو نگرفت رفت تو محراب. مرتی که اصلا وضو نمیگیره میاد تو محراب وامیسته، نمازای همه خلق باطل. این به او بگو، این به این بگو، گرفت گرفت. از فردا که کمی نیامدن نیامدن نیامدن، خودش موند و حوزش. نمیفهمیدم که علت چیه، ترک کرد مسجد رو، حیثیتش رفت. این آوازه به زن و بچهش رسید، زن و بچهش هم ازش تحقیق نکردن که آقا شما واقعا همچین آدمی هستی که بدون وضو میری تو محراب وامیستی؟ به هیچ کسی هم نمیتونه چجوری میخواست بگه که آقا از کسی چی بوده. میگه گذشت گذشت و بعد از مدت ها، بعد از دو سه سال رفتم یه جای آمپول زدم، بعد وضو هم داشتم، میخواستم برم نماز بخونم، رفتم دستشویی جای آمپول رو پنبه رو برداشتم و تطهیر کردم، اومدم بیرون و رفتم طرف نماز، یهو جرقه به ذهنم زد که وای ای دل غافل، نکنه اینم همین جور بوده. عجب. رفتم سراغ اون مسجد و دیدم نیست. آقا ایشون کجا رفته؟ گفتن رفته. آدرسی از منزلش ندارید؟ گفتن این آدرس. رفتم سراغ زن و بچهش، گفتن این اصلا گذاشت رفت. کجا رفت؟ رفت دیگه نجف ساکن شد. چرا؟ گفتن اینجوری حیثیتش رفت. بالاخره یکی از رفقاشو پیدا کردم، گفت این رفیق ما به شدت اندوهگین شد، گفت من یه آمپول زده بودم رفتم خودم رو تطهیر کنم، کدوم شیر پاک خورده منو دید، حیثیت منو برد، تمام زندگیمو به هم ریخت، با خانواده‌ام مشکل پیدا کردم، حالا رفته که رفته در نجف. شون میگه من خیلی ناراحت شدم، رفتم نجف هم گشتم، کربلا هم گشتم، پیداش نکردم که نکردم، ظلم کرده یا نکرده؟ حیثیت یک نفر رو به باد داده. حالا این چیکار کنه؟ چه خاکی به سرش بریزه؟ اون اگه مرده باشه چیکار کنیم؟ اینجا میگن رد مظالم بده، یعنی براش نماز شبی بخوان، استغفار کن، تلاوت قرآنی بکن، بخوان. نشود یه پولی بده، چهار تا فقیری یتیمی رو سیر کن، بلکه اینا رو بذارن تو کاسه او تو قیامت، هی به هی بشی و عذابت نکنن. رد مظالم. اگه کسی رو غیبت کردم یا به کسی تهمت زدم یا سعایت کردم یا نصف شب داشته عروسکشون بوده، بوق زدم و بوق زدم و بوق زدم، یه کسی از خواب پریده، خانم بارداری بوده، جرقه ای زدم تو چهارشنبه سوری، این سخت کرده بنده خدا جنینش رو، من قاتلم، قاتلم، خودم هم خبر ندارم. یه فیلم مستند یکی از رفقا ساخته بود، فیلم قشنگی بود، که دو تا جوان کیف زنی میکنن و جیب بری میکنن، بعد یه پیرمردی داره میره به کیف سامسونیتش دستشه، به هوایی که حالا مثلا تو این پول داره، اینا با موتور کیفو میزنن میبرن، پیرمرد توی کیفش چیه؟ داروهای قلبش. خب میدونید که کیف زنها فوری کیف رو باز میکنن، پولش هر چی هست برمیدارن، خودشو میندازن تو جوبی که اثری ازشون نمونه، باز میکنن اینا رو، میبینن که مش داروی داروها و کیفا رو میندازن روی زمین و میرن به امان خدا. اون پیرمرد بر اثر استرسی که از این کیف زدن و کشیده شدن و از دست رو بودن، استرس پیدا میکنه، قلبش میگیره، قرص زیر زبونیش باید بخوره نیست، میفته تو خیابون میمیره. این فکر کرد یه کیف زده، نفهمید که یه آدم کشته. خیلی از گناهان و ظلم ها بر عباد به گردن ما این چنین هست. کسی یک کلمه گفته بین یک زن و شوهر دعوا شده، منجر به طلاق شده، یه بچه یک عمر اون بزم خانوادگی و صفای خانوادگیش پیش به هم ریخته، یک عمر شکنجه شده که یا با مادرش بوده یا با پدرش بوده، روز تا شب اینو دعوا میکرد. یه توصیه به خانم ها، خانم های محترم این جلسه که انشاءالله اهل این معانی نیستن، برتر از این حرف ها، اصلا انشاءالله توهم این حرف ها هم نمی کن. اما در جامعه زیاد یک عده شیاد و صیاد هستن به نام دعا نویس، بعضی هاشون دنبال جنگیری و این کسافت بازی هم هست، دنبال این که موکل داشته باشه. بعضی ها هم واقعا در تلسمات شیطانی چیزایی دارن. یک عده از این خانم ها مراجعه میکنن، از اینها دعای جدایی زن و شوهر میگیره. این دعا اسمش خوب نیست بذاریم دعا. دعا خوب نیست، چون دعا مربوط به خداست. سحر جدایی زن و شوهر میگیره. به کسافت بازی ها، به خیلی کار بدی. اونا یه چیزایی مینویسن شیطانیه، بعد اینا رو میپیچن، با موی گربه میپیچن، خیلی چندش آورد. در یه جایی که منزله اینا باشه دفع میکنن یا میگذارن، این زن و شوهر یهو به هم احساس نفرت پیدا میکنن بدون دلیل، بدون هیچ دلیل. و مکرر شده که کار به طلاق انجامیده. ما چندین مورد خود من به چشم دیدم، چندین مورد خود من به چشم دیدم. و بچه ها یک عمر مثلا فرض کنید که مادر جدا شده رفته، همینجور موندن. خانم های محترم باید بدانن که مراجعه، خانم ها نه حتی آقایون، مراجعه به این گونه افراد حرام است. یک. دو، ائمه ما فرمودن مراجعه به این افراد، این دعا نویس هایی که معروف هم دعا نویس، در حکم انکار پیغمبر اکرم است. و امام صادق فرمودن گناه کبیره است که به هیچ وجه آمرزیده نمیشه. ممکنه این خانمی بگن که آقا ما رفتیم دعا گرفتیم مثلا برای دختر و پسرمون که یک کمی مثلا با هم نک نکی داشتن، دعوایی داشتن، که اینا با هم محبت داشته باشن. سحر محبت گرفتیم، اینم حرامه. یه خانمی به امام صادق گفتش که من شوهرم منو دوست داره، منم اون رو دوست دارم، اما من رفتم یکی از این نوشته ها رو گرفتم برای ازدیاد محبت شوهرم به خودم. امام صادق فرمودن کار حرامی انجام دادی و گناه عظیمی انجام دادی که قابل آمرزش هم نیست. حالا اگر یک خانم این کار رو کرد، یا آقای این کار رو کرد، رفت همچین دعایی گرفت و اینا از هم جدا شدن، با سرنوشت یک انسان، دو انسان، یک عمر بازی کرده. یک کسی آمد به شما گفت که آقا بله فلانی مثلا مناسب دختر من هست. هستن. یارو مثلا حسودیش گل میکنه که این چرا خواستگاری دختر من نیامده، آدم مثلا به این وضع خواستگاری. یه کلمه گفت که نه این دختر خیلی مثلا چیزی نیست، هیچی، این دختر نتونست ازدواج کنه و اون ازدواج صورت نگرفت تا آخر عمر تو خونه مون. مسئولش کیه؟ این آقا. چجوری این آمرزیده میشه؟ لذا عادل بودن و به عدل رفتار کردن خیلی مشکله، واقعا مشکله. باید شبها بلند شده گریه کرد، باید متوسل به امام حسین شد که یا اما عبدالله، تو را به مظلومیت قاسمه، تو را به مظلومیت خواهره، تو را به مظلومیت و معصومیت رقیه، که دیگه از کسی مظلومتر، مظلومترین مظلوم ها کیه؟ علی اصغر امام حسین. از اون مظلومتر که پیدا نمیشه. یه مورچه رو روش پا نگذاشته بود، چون هنوز راه نیفتاده بود. بچه 6 ماهه که زبون باز نکرده که بگی درست گفت یا غلط گفت. بچه 6 ماهه هنوز بابا نمیگه. لذت، اوج لذت یک مادر که بچهش رو شیر میده اینه که اولین باره که این بچه میگه مامان، ماما. هنوز رباب رو به اسم مادر صدا نمیزد، فقط گریه میکرد. بچه شیرخوره دیدید آب میخواد گریه میکنه، شیر میخواد گریه میکنه، جاش بده گریه میکنه. به تو گفتم مکن گریه، نگفتم قهر کن با من. خدا رو قسم بدید به مظلوم ترین مظلوم ها که خدایا، ای خدای عدل که ظالم نیستی، تو را به علی اصغر امام حسین، تو را به مظلوم ترین مظلوم ها، منو خلاص کن از مظلمه عباد، منو نجات بده که تا حالا هر ظلمی به هر کسی کردم، فهمیدم نفهمیدم، نمیدونم کارنامم چه خبره، نمیدونم چه کردم، منو قبل از اینکه بمیرم از ورطه مظلمه هایی که به گردنم هست، ظلم هایی که به گردنم هست، نجاتم بده و خودت زمین ساز جبرانش بشو. خودت یک کاری بکن که بشه جبران بکنن. زمینشو پیش بیار، به دل یارو بینداز که منو حلال کنه، یه جوری مثلا ما رو رابطمون رو برقرار کن که من روم بشه بگم آقا حلال کن، یا او خودش بگه حلال کن. باید به فکر باشیم واقعا. اینجوری نیست که اگر آمدیم و رفتیم هر گناهی که بین ما و بین خدا باشد، شخصی باشد، به یک قطره اشک بر امام حسین آمرزیده می شود. اینایی هم که باور ندارن نداشته باشن، آیات قرآن رو باور ندارن، احادیث امام صادق رو باور ندارن، نداشته باشن. ولی اگر من به یک کسی ظلم کردم، زندگی یک کسی رو از بین بردم، حیثیتش رو از بین بردم، بالاخره یک کاری کردم، ماشین مردم مثلا زدم در رفتم، زدم به بنده خدا در رفتم، پا شکسته یا مرده، این همه به گردنم هست و صد سالم که گریه کنم برای امام حسین، اینا جبران نمیشه. البته یه خوشبختی هست و اون این که وقتی گریه میکنم برای ابی عبدالله یا کربلا میرم یا دلم به امام حسین میسوزه، خب امام پیغمبر اکرم فرموده است احب الله من احب حسینن، هر کی حسین منو دوست داشته باشه منم دوستش دارم. نتیجهش این میشه که خدا منو دوست خواهد داشت و خدا چون منو دوست داره، مثلا یه رفیقی دارید زندانیه، گیره، خیلی دوستش دارید، شما میتوانید مایه‌شو دارید، سرمایه‌شو دارید که اینو مثلا وثیقه بگذارید آزاد کنید. نمی کنید؟ چرا می کنید؟ اگر من گیرم در حق الناس اشک بر امام حسین، یارو میگه آقا مگر حق گریه بر امام حسین حق الناس را میبخشن؟ نه نمیبخشن، اما گریه بر امام حسین باعث توفیق توبه کامل و جبران حق الناس میشود، چون خدا دوست داره زمینش رو پیش میاره که بتونی جبران کنی، بتونی جبران کنی، بتونی پول مردم بدی، بتونی حیثیتش رو درست کنی. خدا میتواند جور کند. کفالت یعنی چی؟ یعنی یک کسی بدهکاره یا باید شلاق بخوره یا مثلا باید اعدام بشه یا حد شرعی برش جاری بشه، یک کسی میاد میگه که آقا من کفیل ایشونم، یعنی فعلا اینو آزاد کنید بره کاسبی بکنه، من کفیلم، اگه نتونست پرداخت بکنه من ضامن در قرضه. خب اینجا همون ضمانت رو فرض کن در جرمی که مرتکب شده باید عقوبت بشه، این آقا میاد میگه که آقا من کفیلم، اینو ولش کنید، اگر نیامد منو بزنید، اگه نیامد از من بگیرید، و به اون مهلتی میدن که جبران کنه. انشاءالله میرید کربلا در زیارت امام حسین میخوانید یا ابا عبدالله انا عبدالله و فی طاعتک، من بنده خدایم و سر در خط فرمان شمایم، والوافد و الیک، میهمان شمایم، حالا که میهمان بر تو هم در این حرم، التمس و بذالک کمال المنزلت عند الله، خب و ثبات القدم فی الهجرت الیک، چی من الدخول فی کفالتک، یعنی چی؟ فارسیشو ساده شو بگیم، یعنی یا امام حسین منو کفالت کن، من مجرمم پیش خدا، من بدهکارم، من پیش خدا باید چوب بخورم، باید شلاق بخورم تا بیا کفیلم بشو یا ابا عبدالله که منو ول کنن. یک کسی از آقایان مراجع تقلید، خدایشان عمر طولانی بدهد، شاید 10 سال قبل این قطعه رو برای بنده خوندن، فرمودن فلانی ببین چقدر لطیفه، به امام حسین میگه آقا شما بیا کفیل من بشو، و وقتی امام حسین کفیل بشه ولش میکنن دیگه، این میرن اینو نمیزنن. گفتم آقا آخه در کفالت اینجوریه که شخص اگه برنگشت اینو باید بزنن یا از این باید بگیرن، بعد خب چی میشه؟ من اگه ول کردن رفتن کفیل من امام حسینه. شو فرمودن که خب خدا که امام حسین رو نمیزنه که، امام حسین حبیب خداست، اگر امام حسین کسی رو کفالت کرد دیگه تمومه، دیگه تمومه. پس این شباب امام حسین بگید به ابی انت و امی یا ابا عبدالله، تو کفیل من بشو. به حق کی؟ شب ششمه، 6 شب رفت، به حق کافل و زینب، یعنی ابوالفضل، یکی از القابی که عرب ها به ابوالفضل میدن کافل و زینبه، یعنی حامی زینب بودی، همه کاری زینب بودی، پناه زینب بودی. پس من باید عادل باشم و برای اینکه عادل باشم باید از مظلمه بندگان خدا در بیام، باید فکری بکنم که ظلم ها کردم، بعد چجوری از ظلم در بیام. دقت بکنید چجوری ظالم نباشم. ریشه ظلم چیه؟ در چند شب گذشته گفتیم ریشه ظلم یا عجز یا جهل یا نیازه. یعنی چه؟ یعنی شخص میداند که این کار گناهه اما نیاز داره. چون نیاز داره و به حلال خدا ارضا نشده، خدایی نکرده ظلم میکنه به خودش و دامنش آلوده میشه. شخص میداند که این پول حرامه یا دزدی حرامه، زن و بچهش گرسنه موندن، شکم گرسنه دینه امون نمیشناسد، کاد الفقر ان یکون کفرا. فقر زن و بچهش و نیاز مالیش و نیاز تامین زندگیش او رو وادار میکنه به سرقت. یا عجز، یعنی این جوان معتاد شده متاسفانه، الان اعتیادش رو داره ادامه میده و خودش میفهمه کار بده و ظلم داره به خودش میکنه. میگه بابا رحم کن به خودت و ظلم نکن. اما نیاز داره بدبخت، یعنی نمیتونه ترک کنه، نکشه، بیچاره است، درد داره، ادامه میده ظلم رو. ما برای اینکه خودمون عادل باشیم و عدل رو در رفتار خودمون زنده کنیم چه باید بکنیم؟ اول باید علم رو زیاد بکنیم. علم رو که میگم زیاد بکنید، نه معنیش این است که خب الان بریم حوزه علمیه ثبت نام بکنیم، یا بریم مثلا فرض کنید که در کنکور شرکت بکنیم، لیسانس هم بشم، فوق لیسانس بشم، دکترا بگیرم، یا مثلا اگر طلبه هم بشم آیت الله عظما. نه، مراد از علمی که میگیم این نیست. علم به چیه؟ علم به این که کدوم رفتار درسته. مثال بزنم، بنده گاهی خیلی وقت پیش، 10 سال پیش، در حسینیه در اصفهان منبر می رفتن در ایام فاطمیه، 5 شب در حق والدین صحبت کردم که حق پدر و مادر چیه بر ما و وظیفه ما در رعایت حرمت و ادب و آداب و احسان به والدین و بر به والدین چیه. برای من جالب بود بعد از 5 شب که جلسه تمام شد از منبر اومدم پایین، چند نفر از رفقای جوان معمم مثل عزیزانی که الان شرف و حضور دارن، اینها معمم بودن، جوان بودن، 23-24 سال سن، آمدن به من گفتن که آقا ما به عنوان طلبه، ما تا به حال نمیدونستیم که حق پدر و مادر اینه. وقتی نمیدونه حق پدر و مادر چیه، خب چجوری رعایت کنه؟ چی رو رعایت کنه؟ نمیدونه. وقتی ندانه ظلم میکنه. ظلم یعنی چی؟ این رفتار ناشایست داره. آمده به من میگه که آقا بابام پولمو خورده. خب من الان 2 ساله با بابام کاملا قطع رابطه‌ام، نه زنگی نه چی، از خونم آمدم بیرون، خونه یه چی میگن شخصی گرفتم، مجردی گرفتم، زنگم نمیزنی، نه سلامی علیکی، عید قدیری، روز پدری، نه هیچ. چرا؟ اینجوری آقا نامردی کرد، همچین کاری کردیم. بابام گفت بیا انجام بده و من حسابی کار کردم. وقتی کار تموم شد بهم گفته بود مثلا 30% درآمدش مال تو. کار که تموم شد 3-4 سال جوانی من، نه 30%، 1% هم بهم نداد. هرچی گفتم گفت برو بیکاره. ظلم کرده؟ بله ظلم کرده. بله ظلم کرده. اما از این طرف پدری که ظلم کرده، شما میتوانی با اون پدر قطع رابطه کنی؟ نه. نه. بر والدک و این کانا ظلماک، به پدر و مادرت نیکی کن هر چند به تو ظلم کرده باشن. آمده پیش پیغمبر اکرم میگه آقا بابام مالمو خورده. پیامبر فرمودن که انت و مال و کل عبیک، تو خودت مال باباتی، چه برسه به مالت، برو پیکارت. برو پیکارت من گفتم، پیغمبر هیچ وقت نمیگفته برو پیکارت. دیروز آقای جای منبر رفتیم، انقدر دلم سوخته بود از این هرمله، هر کاری میکردم خودم آروم کنم آروم نمیشدم، یه فوش میدادم، فوش دادم، فوش دادم، فقط فوش های ناموسی ندادن دیگه. خدا لعنتت کنه به حق امیرالمومنین. دقت میفرمایید؟ فرمود خودت و مالت مال باباته، بابات که طلب نداری، تمام عمرت هستیت رو مدیون پدرتی. اون طرف پدر وقتی که حقوق فرزند رو نداند میبینه همجور ترکتازی میکنه، نمیداند. آقایان پدرها دقت کنید، نمیداند که روایت داریم که همینجور که فرزند ممکن است آق پدر و مادر باشند، پدر و مادر هم ممکن است مورد آق فرزند قرار نگیرند اما به منزله آق باشند. در روایتی داریم که خدا لعنت کند اون پدر مادری که اینقدر بچهشون رو تحت فشار میگذارند و ظلم به او میکنند که او رو مجبور میکنند علیه اینا موضع بگیره. یعنی جزشو در میاره دیگه. این چقدر صبر داره خوی بچه. خدا لعنت و فرمود خدا رحمت کند پدر و مادری که جوری رفتار میکنند که به بچهشون، حالا دختر یا پسر، کمک میکنند در حسنه. یه رابطه‌ای دارن که پسر یا فرزند با جون دل مثلا به پدر و مادرش سلام میکنه، نه که بیزار از ریخت پدرش باشه. حق و حقوق رو وقتی نشناختیم ظلم میکنیم، ظلم میکنیم. ساعت 3 نصف شب تماس تلفنی میگیره. اگر به شما بگم که چی سوال میکنه درست نیست، چون شب محرم همه خواهید خندید. یک سوالی بی خودی که آقا مثلا دهه دوم ما بخوایم مثلا یک لیوان چایی بخوریم اشکالی داره؟ حالا ساعت 3 نصف شب الان موقع این سوال بود؟ گفتیم نه آقا اشکالی نداره، نشان بفرمایید انشالله 15 محرم. بعد اگه جواب ندی هیهات. آقا حق سوال چیه؟ وقت سوال کیه؟ حق استاد چیه؟ حق شاگرد چیه؟ باید علم داشته باشیم تا رعایت کنیم. اگر علم نداشته باشم رعایتی نداره دیگه. اگر علم نداشته باشم نمیفهمم باید چه کنم، ظلم میکنم. الان بنده رو بنشونن پای این دستگاهی که ایشون نشسته، من بلد نیستم که صوت چجوری تنظیم میشه، چون علمشو ندارم خراب خواهم کرد، درسته؟ ایشون تشبیه رن جای بنده بنشینن، چون علم حدیث و اجازه حدیث یا تفسیر یا تاریخ ندارن یا مثلا فن سخنوری طبیعتا خراب خواهند کرد. علم بندگی چیه؟ توصیه میکنم به همه عزیزان حتما رسالت الحقوق رو بخوانید و درس بگیرید. الان در سرای قلم هم عرض کردم که امام سجاد فرمودن حق همسایه چیه؟ حق استاد چیه؟ حق حاکم چیه؟ حق پلیس چیه؟ حق بردت چیه؟ حق کارگرت چیه؟ حق مادرت، حق خواهرت، حق برادر؟ شاید 50 حق رو گفتن. وقتی بفهمم که حق و حقوق چیه، حد و حدود چیه، خب رعایت میکنم یا سعی میکنم رعایت کنم. ولی وقتی نمیدانم حق امام معصوم برای چیه؟ حق امام معصوم بر تو این است که به زیارت قبرش بروی. دوزای کربلا رفتی، هنر نکردی، ادای حق کردی. حق امام معصوم این است که در شادمانی اونها شاد باشی و بر مصیبت اونها گریه کنی. حق امام حسین این است که وعلا مثل الحسین فلیلتم الخدود، بر مصیبت حسین باید مردم به صورتشون بزنن، چون چه مصیبتی از این بالاتر؟ مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام. چه سوگی بالاتر؟ چه داغی بالاتر؟ حق یعنی چیزی که شایسته است. امام فرمودن که خانمهای بنی هاشم، زنان بنی هاشم بعد از کربلا همه لباس مشکی پوشیدند و همه بیمیلی به خوردن، تا 4 سال 5 سال که مختار قیام نکرده بود، همه بیمیل بودند و به غذا و آب و چیزی نمی پختند در خانهشون. فرمود دودی از مطبخهای بنی هاشم و خانه زینب کبرا و بقیه بالا نرفت. الان مثلا پدرت مرده، خب پسر جوان طرف الان مرده. ممکنه مردم رو دعوت کنن به رستوران، اما خود این آقای پدری که جوانش مرده میتواند اون لحظه غذا بخوره؟ اصرار میکنی که آقا بخور، میگه برادر دست بردار، جوونم از دنیا رفته، من نمیبینی حال من رو. در صورت که جوونش مثلا سرطان گرفته از دنیا رفته. ما دیدیم دیگه، در قوم خویش خودمون دیدیم، جوان 28 ساله سید از دنیا رفت، پدرش میدیدم دیگه حالش رو، نه یک روز نه دو روز، تا مدت‌های میل هیچ عشرتی نداره، میل غذا نداره، میل لباس مرتب پوشیدن نداره. فرمود زنان بنی هاشم تا 4 سال 5 سال لباس مشکی میپوشیدن، هیچ چیزی نمیپختن، فقط گریه میکردن، به هم میگفتن سکینه یادته چجوری علی اصغر رو آمدن بردن؟ سکینه دختر کیه؟ دختر رباب. جناب سکینه زنده ماند، حدود 80 سال عمر کرد. مگه یادش میرفت گریه های مادرش رباب رو؟ مگه یادش میرفت که مادرش رباب 1 سال بعد از کربلا زیر آفتاب موند و موند و موند و گریه کرد تا دق کرد و مرد؟ مادرش یادش میرفت؟ فاطمه خواهر یادته؟ برای هم میخواندن. بعد گاهی نه برای هم میخواندن، زنان مدینه که در کربلا نبودن، مثل ام سلمه، برخی از روایات تاریخی میگوین که امام حسین علاوه بر سکینه و فاطمه و رقیه یه دختری داشتن به نام فاطمه صغرا که وقتی میخواستن از مدینه بیان بیرون، این به شدت مریض بود و نقاهت داشت، نمیتونست بلند شه، اینو گذاشتن پیش ام سلمه در مدینه. و خود امام حسین که مجبور شدن از مدینه برن، چون میکشتن حضرت رو، این دختر در مدینه مانی، سفرم طول کشید و طول کشید و طول کشید تا روز عاشورا. دیدید روی علم ها کبوتر میگذارن؟ کبوترهای فلزی هست. کسی که تاریخ نمیدونه فکر میکنه که آقا مثلا اینا چیه، مثلا بت ساختن، کبوتر چرا ساختن، حالا چرا مثلا جغد نساختن، چرا عقاب نساختن، چرا طاووس نگذاشتن؟ این کبوتر عزیز من یه داستانی در قصه کربلا داره. برخی از مصادر تاریخی یا مقاتل گفتن روز عاشورا وقتی لا اله الا الله اون بدن در قتلگاه به اون وضع بود، یه دست کبوترها آمدن بالا پر خودشون رو به خون ابی عبدالله آغشته کردن، رفتن تا مدینه که یا ایها الرسول، و رفتن روی بام نشستن اونجا، و این فاطمه صغرا دخترک دید کبوترها بالاشون خونیه و آمدن گویا برای او پیامی دارن. لذا این کبوترها که الان میذارن روی علمها قصه اون کبوتره. خب زنان مدینه می آمدن دور زینب کبرا هم برای تسلیت، یا خانم ها مثل ام سلمه یا همین فاطمه صغرا که عمه خواهرم رقیه. پس ام البنین می پرسید خانم عباسمو چطور کشتن؟ عباس من که کسی جرأت نمی کرد بهش نزدیک بشه. سکینه جان من از عمت میترسم، مراعات میکنم از عمت، تو که جون عموت بودی، تو بگو عموتو چطور کشتن؟ میگن آمده از تو مشکو گرفته رفته آب بیاره. گفت بله ام البنین. خب چطوری کشتن؟ لذا ام البنین میامد چند تا صورت قبر، 4 تا صورت قبر تو مدینه درست میکرد، تو بقی مینشست کنار این قبرها گریه میکرد. چه میدونی که دل مادر یک داغدار چیه که بچه‌هاش رو کشتن هیچ اثری ازشون نمونده؟ مادر همین مرحوم حججی، شهید حججی، من یه مصاحبه ازش دیدم چند وقت پیش که گفته بود که من فیلم اسارت پسرم رو دیدم دلم نلرزید، خودم رو کنترل کردم. خبر اثر بودیدنش رو دیدم، خودم رو کنترل کردم، سر کردم. اما از وقتی کشتنش دلم آروم نمیگیره که یه چیزی بیارن از این، یه قبری داشته باشه من برم روی قبرش دلم رو خالی کنم. این خیلی مهمه. مشهدی‌ها میگن قبر سرده، درسته؟ یعنی اگر یه کسی عزیزترین عزیزتو از دست بده، بیارن یه جایی دفن کنن، هر روز بری یه شاخه گل بگذاری، یه آبی بریزی روی این قبر، فاتحه بخونی، کم کم خاک سرده، دلت آروم میگیره. ولی وقتی بی‌نام و نشان، اصلا هیچ اثری ازش نیست، هیچ اثر قبری ازش نیست، بچه سیدا قبر مادرتون گم شده، دلتون آروم میشه؟ چرا شیعه برای زهر آروم نمیگیره؟ نمیدونیم قبرش کجاست. اگه میدونستم میرفتم سرمو میگذاشتم، میگفتم بیبی خدا لعنت کنه کسی که بهت لگد، خدا لعنت کنه کسانی که اهانت بهت کردن، خدا لعنت کنه مغیره رو، دستت بریده باد بیشرف. خب ولی الان که قبر زهرا نیست، خب دل ما آتیشه. نرفتید مدینه، باور کن بری آواره ای. مدینه بقیه میری دلت آروم نمیگیره، میای مسجد النبی دلت آروم نمیگیره. لا اله الا الله، چه چیزها به ذهنم میاد که نباید بگم. یا الله، یا رب، یا رب، استغفرالله. قرازم این است که ام البنین چهار تا صورت قبر درست میکرد، چون بچه هاش که پسرهاش ابوالفضل دو سه تا برادرش کربلا کشته شدن، اونم مدینه است، به یاد پسرهاش چهار تا صورت قبر درست میکرد. حتی ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبین، خودش سنی، اینو نوشته که می آمد کنار این قبرها می نشست و می خوان لا تدعونی ویک ام البنین تذکرینی بلیوس العرین. کسی دیگه به من ام بنین نگه، مادر پسرها. شما میگید ام بنین، من به یاد شیر بچه هم از امیر المؤمنین میفته. بیت دوم رو ببینید، یا لیتنی احوک ما اخبرو بان عباسن قطیع الیمین. ای کاش واقعا یک کسی به من خبر جدی میداد که واقعا دستای ابوالفضل منو بریده. خب اون کسی که خبر رو بهش میداد کی بود؟ زینب کبرا و سکینه. بعد گفت عباسن، به من گفتن عمود آهنین به سرت زدن. من اول باور نکردم مادر، گفتم که جرأت داره به یل من، به پسر من نزدیک بشه؟ کی اصلا دستش به اون قامت میرسه که بخواد گرز آهنین بزنه؟ ولی وقتی قد پیدا کردم که دستاتو بریدن، گفتم شاید عمودم به سرت زد. اما عباس، من بر تو گریه نمی کنم، تو مادر داری، منم اینجا می نشینم گریه می کنم، من بر حسینی گریه می کنم. عباس، هزاران مانند تو فدای حسینم، حسینم. خب کسی که درد دل میکنه، درد دل میکنه، سبک میشه. لذا به ما گفتن من شکا الى اخیه المؤمن فکأنما شکا الى الله. اگر رفیقت یک گرفتاری داره، یه مریضی داره، یه قرضی داره، یه دردی داره، آمده به تو درد دل کنه، بگو بگو، سنگ صبور باش. این بگه دلش خالی میشه، سبکتر میشه. خب در مسائل عزا، وقتی یک کسی مصیبت زده است، رفیقت باباش از دست داده، رفیقت پسرش تصادف کرده، الان یه دعا بکنید. من قبل از اینکه بیام گفتن یه جوانی می آمده از تهران، از بچه های خوب و هیئتی و مذهبی، ماشینش واژگون شده و قطع نخاع شده. گفتن دکتر گفته یه چند درصدی ممکنه که نخا ترمیم پیدا کنه و این از اون وضعیت خطرناک خارج بشه. التماس دعا به شما ها گفتن. خدایا این کمرش اینجوری شده. با اون لحظه ای که سکینه دید باباش دستشو به کمر گرفته، از کنار علقمه داره بر میگرده. هر سال بهتون گفتم دیگه، دید یه دست باباش به کمرشه، با یه دستم داره اینجوری اشکاشو پاک میکنه. خدایا به حق اون لحظه خیر این جوان رو در شفای کاملش قرار بده. خدایا به حق اسم ابوالفضل و وجاهت ابوالفضل شفاش بده. کجا بودیم؟ وقتی درد دل رفیقت مثلا پسرش از دست داده، برو کنارش بنشین، خب به چشماش نگاه کن، گریه کن. این که تو گریه میکنی به او کمک میکنه. میگه آقا بچه تو که نمرده، تو چرا گریه میکنی؟ میگه میخوام اظهار همدردی کنم، خدا عشق بهت بده در این بلا. تو که گریه میکنی، او واقعا برای خود من اتفاق افتاده، برای خود من اتفاق افتاده. مصیبت اتفاق افتاد، رفقا هم آمده بودن گریه میکردن. اینا که گریه میکردن از گریهشون خوشم نمیومد، ولی اظهار همدردی میکنن، آدم احساس قربت نمیکنه. لا اله الا الله. نمیخوام بازی در بیارم ها، خدا میدونه نمیخوام بازی، خدای تو شاهدی نمیخوام بازی در بیارم. یه لحظه به ذهنم رفت که کی گریه میکرده و احساس قربت میکرده و هیچ کنارش نبوده. یادم اومد از امیرالمومنین بعد زهرا، میرفت کنار چاه، گفت علای چاه. خیلی بد آدم مصیبت ببینه هیچ کی نماشه بهش تسلیت میگه، تسلیت که بماند. مغیره صبح میگفت سلام علیکم آقای علی ابن ابی طالب. قنفوز میگفت فاتح خیبر چطوری؟ اسم اون کسافت اصلیشونه نمیگه. خب تسلیت که میگید و همدردی میکنید، طرف مقداری سبک میشه. میدانید این روزها دارید چه میکنید؟ میدانید اصلا چه میکنید این روزها؟ از اصحاب بزرگ جلیل القدر فرهیخته خجسته امام صادقه. میگرفتم خدمت امام صادق روز عاشورا، دیدم دارن گریه میکنن، خیلی پریشان. گفتم آقا چرا انقدر میگریید؟ فرمود وای بر تو، امروز روز عاشوراست، روز قتل حسین است، چطور نگریم؟ من گریه کردم، شروع کردم به گریه کردن. یه جمله امام صادق گفتن چنان گریم گرفت نتونستم خودم رو کنترل کنم، زدم بیرون، رفتم تو خونم 24 ساعت گریه کردم. فردا صبح بعد از این همه گریه اومدم خدمتشون، منزلشون مشرف شدم، هنوز میگریستم. گفتم آقا شما رو به خدا قصه واقعا همینه که دیروز گفتید؟ فرمود بله واقعا همینه. چی مگر گفت؟ گفت وقتی بر امام صادق روز عاشورا وارد شدم، فرمود وای بر تو امروز روز عاشوراست، چطور گریه نکنم؟ بعد سرش رو بلند کردن، فرمودن فلانی نمیخوای به مادرم زهرا کمک کنی در گریه بر حسین؟ من انقدر گریم گرفت که من بیچاره، من آلوده، گریه من کمک به زهراست. یه 24 ساعت گریه کردم، صبح رفتم گفتم آقا تو رو به خدا گریه ما کمک به زهراست؟ فرمود بلی والله. برهانیه دیگه، الان مقدماتش رو گفتم. خودت اگه یه مصیبت ببینی یه کسی بیاد جلوت گریه کنه آروم میشی دیگه؟ نه که آروم میشی، یه مرهمی به زخم دلت هست. خب علامتش چیه؟ علامتش توی دعای ندبه است، هل من معین فاطیل مع اهل بکا، آیا کسی هست منو کمک کنه بشینیم با هم گریه کنیم، با هم گریه کنیم، به هم کمک کنیم در گریه کردن، که بگیم این الحسن و این الحسین، این ابناء الحسین، بگیم فقتل من قتل، کشتن اونایی که کشتن، و صبی من صبی زینب رو به اسارت بردن. دیدید وقتی که در مجلسی که در عشاق تشریف میارید، هر وقت این دوستان میخوان چراغا رو خاموش کنن، من میگم خاموش نکنید. چرا؟ به خاطر همین جهت که به چشم ها این کار رو آذری ها انجام میدن. اگر هیئت های آذری های تبریز و زنجان و شهرهای آذربایجان و اردبیل برید، آذری ها حلقه میزنن، یا دو به دو مقابل هم مینشینن، به اشک هم گریه میکنن، یه تیکه این میگه یه تیکه اون میگه، با هم گریه میکنن، همو کمک میکنن در گریه بر حسین. من باید اشک تو ببینم، شما اشک من رو ببینی، بگیم بابا اینی که کشتن عزیز زهرا بود، بگیم بابا تفلک پاش به رکاب نمیرسید. جوشن آوردن براش، به تنش نمیخورد، بزرگ بود. چکمه آوردن براش، بزرگ بود. خود آوردن براش، برای سرش بزرگ بود. گفتم من نمیخوام، میخوام برام برای عموم کشته بشم. دیشب گفتم اهلا بلال اصل، جوشن میخوام چیکار کنم؟ یه چند ساعت بیشتر دیگه نمونده بابامو ببینم. گفتن خیلی زیباست. اما یادت ازت میپرسیدم میگن بابام خیلی خوشگل بوده، بابام خیلی کریم بوده، اما هر چی پرسیدم آخرش به من نگفتی. میگن بابام مسموم شده، چجوری؟ میگن جگرش باره باره شده. بشینیم با هم گریه کنیم، بشینیم هم کمک کنیم در گریه بر اهل بیت پیغمبر. حالا گریه کردیم چی میشه؟ دیدی این آدم هایی که اینجوری هست؟ حالا گریه کردیم چی میشه؟ تو گریه نکن، من کسی رو که دوست دارم براش گریه میکنم. خدا رحمت کند مرحوم عاشق مرتضای علم الهدا رضوان الله تعالی علیه رو. ایشون 8 پسر داشت، به پسراش گفته بود که همه با سادات ازدواج کنن. 4 دختر داشت، هر 4 رو داده بود به سیدا. یکی از صبیهای ایشون همسر یک کسی از فضلا شده بود، زده بود و اول ازدواج یک پسر بعد یک پسر به فاصله زمانی مثلا 1 سال 2 سال به دنیا آمده بودن، هر دوتا معلول و از این مشکلات ژنتیکی که بدناشون اینجوری اینجوری حرکت میکنه کنترل نداره. هر دوتا پسر، دوتا پسر پشت سر هم، 1 سال 2 سال رسیدگی به اینا خیلی سخته. به این خانم مخدره محترمه اصرار کرده بودن که بابا این بچه ها که دیگه حالا به این وضع هن، بیا رضایت بده برای که شما اذیت نشی، اینها رو ببریم بذاریم کجا؟ فیاض بخشی، جایی آسایشگاه معلولین. گفته بود من خجالت میکشم از حضرت زهرا، اینا سیدن و سید رضوی هن، من جواب از زهرا رو چی بدم؟ بچه ها رو برم بذارم توی آسایشگاه، خودم کنیزیشون رو میکنم. این بچه ها رو بزرگ کرد، خیلی سخته. و سالیانی این دوتا شدن دوتا جوان، اما دوتا جوان معلول افتاده همیشه کف اتاق، باید تنظیف بشن، باید تمیز بشن، یه وزن غذاشون خودشون نمیتونن بخورن، چقدر یه مادر میتونه صبر کنه؟ خدا به لطف خودش زد و به این خانواده یه پسر داد. زیبا، چه زیبایی! رشید، چه رشادتی! با ادب، چه ادبی! با حیا، چه حیایی! درس خون، چه درس خونی! طلبه شد و چه قدی و چه قامتی و چه محاسن، چه صورت علوی، صورت از این صورتهای سیدای که بوی سیادت و نور سیادت تو جبینشون هست. و درسش چقدر درس خوبی بود، چقدر خوب درس میخوان، چقدر با حیا و با ادب بود. برای این پسر زن عقد کردند و حالا بعد از اون دو تا بچه معلوم عروسی کردند و اینا رفتن تا قم، عروس داماد بیان. از برگشتن نزدیک مشهد توی یکی از این پل‌ها ماشینشون واژگون شد، داماد دم تیر مرد. این پسر بعد از اون دو تا بچه معلول، این پسر مرد. خدا میداند من اونقدر در تشییع جنازه او گریه کردم، به او گریه نمی کردم، به حال مادرش گریه می کردم که وای این مادر چی میکشه الان. چرا گریه میکردم؟ بابا انسانم آخه، انسانیت انسان به رقتشه نیست، به احساسشه، به عاطفه‌شه. یه مش بیشعور اول محرم که میرسن، شعور حسینی کافی نیست، شعور لازم است. تو بیشعوری آدم، چطور بابت عشق بازی ها و شاهد بازی ها و انحرافات صوفیه که میرسه هزاران دیوان غزل و تغزل که فقط احساس دیگه، فقط احساس، چیز غیر از احساسه؟ اونا همه میشه ادبیات و عرفان. نوبت عشقبازی ماما امام حسین که میرسه میگه کافی نیست، شعور لازمه. از بیشعوریتی که این حرف میزنی، تو اصلا نفهمیدی، مشاعر تو اینو درک نکرده که حسین کیست، حب الحسین چیست. من اگر جاهل و گمراه هم، اگر شیخ طریق، قبله هم روی حسین است، همینم هم دین است. قبله اهل حقیقت دیده، عجب شعریه واقعا، دیده اهل حقیقت چو حقیقت بین است، یا حسین در تو بینند حقیقت، که حقیقت این است. من اگر جاهل و گمراه هم، اگر شیخ طریق، هرچی میخوای بگی بگو، قبله ام روی حسین است، همینم دین است. باغ عشق است مگر معرکه کرب و بلا، که زمین و زمنش غرق گل و نسرین است. بخوانم دو سه بیت دیگه شو. حیفه حالا که وارد این شعر شدیم. بوسه زد خسرو دین بر دهن اصغر و گفت دهنت باز ببوسم که لبت شیرین است. خدا قسمتتون کنه بچه شیرخواره داشته باشی. پیغمبر هم فرمودن بوسیدن زیاده بچه شیرخواره، اونم لب و دهنشو مستحبه. هرچی میبوسی لب و دهنشو سیر نمیشی. اینقدر هم این لب و دهن نازکه، تازه است، تراوت داره، معمولا هم از شیر همیشه تره. شما بچه شیرخوره امکان نداره پیدا کنی که لباش ترک ترک باشه. قرازم خب اینقدر من در تشییع اون جوان گریه کردم که دایه های اون جوان آمدن به من یک جوری تسلیت دادن که بابا خیر فلان. گفتم آقا جگرم داره میسوزه، هر چی فکر میکنم این مادر داره چی میکشه آتیش میگیرم. که مادر چی میکشه؟ دو تا بچه رو بزرگ کرده معلول، اونا الان موندن، این بچه دنیا رفت. خب این انسانیت دیگه. بعد من بر مثلا همچین قصه بگریم، بر قاسم نگریم، بر علی اکبر نگریم. سنگ والله کسی که بر رقیه گریه نکنه، از سنگ بدتره، از سنگ بدتره. سنگ والله کسی که بر علی اصغر گریه نکنه. من سالها قبل این قصه رو از تجربه یک کسی از مبلغین شیعه عرب خدمت رفقا عرض کرده بودم که آقای شیخ عبدالحمید مهاجر از منبری های نامور عرب، ایشون میگفت که عراقی کربلایی شاگرد خاص عبدالزهرای کعبی معروفه، ایشون میگفت من در زندان بودم، در زندان صدام، و حکم اعدام منو داده بود و شب تو زندان برای خودم روزه خوندم و متوسل شدم به ابی عبدالله. ابی عبدالله رو خواب دیدم، فرمود فردا آزاد میشی و خلاص میشی از عراق زمان صدام. آقا فردا به طرز عجیبی ما آزاد شدیم و در رفتیم از عراق و رفتیم اروپا. وقتی رفتم اروپا، خب من شاگرد شیخ عبدالزهرای کعبی هم و مقتل خون حرفه‌ای و رسمی هم، و حالا رفتیم لندن. بعد از مدتی شد عید قدیر، و عید قدیر که ما رد میکنیم دیگه تمام دل ما به استقبال محرم میره، بخوایم یا نخوایم دلمون میره. از قبل از قدیر هم خودمون رو کنترل میکنیم، درسته؟ درسته یا نه؟ هر کی سیاهی میخواد بخره میخره، هر کی چای روزه‌شو علمشو پارچه‌هاشو همه دارن آماده میشن. دیدم وا ویلا، ما چی هستیم؟ ما کجاییم؟ لندنیم؟ نه حسینیه‌ای داریم، نه روزه‌ای هست. هنوزم اوائل بود که عراقی‌ها آواره شده بودن، تشکلی و حسینیه چیزی در لندن وجود نداشت. حالا بعدن خویی فوندیشن زده شد، مرکز آقای گلپایگانی زده شد، مرکز رهبری و خیلی حسینی‌های عراقی‌ها هم که فراوان. چه کنیم خدایا، دلمون گرفته، اول محرم ما چیکار می‌خوایم بکنیم؟ رفقای عراقیمون هم اومدن گفتن که شیخ چیکار کنیم، محرم در پیشه. گفتیم راست میگید. گفتیم خب بریم یه جای اجاره کنیم. گفتم بریم. گفتیم میریم یکی از این تالارها اجاره میکنیم، صندلیاشو جمع میکنیم و مینشینیم و سیاهی میزنیم و روزه میخوانیم. گفتن خوبه. هر جا رفتیم خودمون نپسندیدیم. تالاری که توش مثلا عرق خوری بوده، کثافت بازی بوده، من چجوری توی میشینم میگم السلام علیکم آباد؟ دیشب توش مثلا نچسبید به دلم. موندیم چیکار کنیم؟ یا یه چیزی جرقه ای زد به دل، به ذهن من. واقعا هم اینجوری هست. یعنی در لندن رادیوهای محلی هستن که تا 20 کیلومتری 30 کیلومتری اطراف لندن توی موج میتونید اجاره کنید. میشد اجاره کنیم. من یه پیشنهاد دادم. گفتم ما که هر کدوممون توی بخشی از لندن، برخیمون خارجیم، مثلا در بیرمنگامیم، کجاییم، جمع شدن اون هر شب مشکله، بیاد یه کاری کنیم. گفتن بعد گفتم بریم یکی از این رادیوها رو شبی دو ساعت اجاره کنیم، من تو خونم می نشینم و منبر میرم ضبط میکنم، نوارمو میدم اینا پخش بکنن، همتون هر کسی تو خونه خودش رادیو رو روشن کنه، من منبر منو روزم. پسندیدن. خیلی پسندیدن. گفتن خب بریم، خودت برو اجاره کن. ما رفتیم به یکی از این رادیوها و یه مسئولی داشت. گفتم قصه اینه و ما میخواییم یه برنامه ای داریم در فرهنگ خودمون و شبی 2 ساعت. گفت باشه. چقدر میشه؟ گفت که شبی مثلا چند هزار پوند، مجموعش میشد یه رقمی، رقم سنگینی میشد، پوند انگلیسی. این که اجارش میشه. تماس گرفتم با رفقام که اینا میگن که اینقدر. گفتن پدر و مادر ما فدای امام حسین، هر جور شده قرض میکنیم میدیم، روزه امام حسینه. گفتم خواهی جاش مشکلی نیست. آمدیم گفتیم آقا میپردازیم. گفت نه، یک شرط داره. گفتیم شرطش چیه؟ گفت شرطش اینه که شما نوارتو که ضبط میکنی باید اول بیاری بدی به ما، ما گوش بدیم توی هیئت مدیرمون. اگر مشکلی نداشت و برخوردی نداشت، مطلب تروریستی نبود، سیاسی نبود، چه، ما پخش میکنیم، ولی نمیخوایم برامون دردسر بشه. گفتم اب نداره، من این کارم حاضرم بکنم. گفتم پس یه نمونه ضبط کن بردار بیار ببینیم اصلا چی میگی، حرف چی آخرش. گفتیم باشه. من اومدم خونم و یه منبر رفتم چی بگم. گفتم خب این ممکنه. گفتم که خب حالا ما که داریم میگیم چرا عربی بگیم، بذار من اینو انگلیسی بگم که در لندن که داره پخش میشه احیانا اگر یک کسی هم هست بشنوه، قال صادقی بشنوه از مسیحیان هر کی هست. به انگلیسی گفتم. منبر رفتم حالا چی بگم. ببینید یک عده مریضن، یا آقای آمده پریشب به من میگه که حاج آقا سلام علیکم، حالا تازه اینجا نه جای دیگه، چرا خاموش شده، خیز عرق بفرمایید. من نمیگم اون آقا آدم بدی بود، این شبهات انقدر زیاد میشه که کم کم آدمای خوبم اینا رو تکرار میکنن و متوجه نیستن. گفت من خواستم هنوز عرق منبر من خوش نشده، هنوز از سر جان بلند نشد، خواستم به شما بگم که همه جلسات امام حسین فقط شده احساس و گریه و شور و نشاط. فکر نمی‌کنید که لازمه مثلا از اخلاق و از مثلا تفسیر و از معرفت و از اصول اعتقادات و از اموری که شعور انسان رو زیاد بکنه گفته بشه؟ همه جلسات امام حسین شده مداح محور و شده فقط احساسات. گفتم 100% مطلب شما غلطه. این مثلا انتظار داشت من بگم بله 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 افسوس میخوریم واقعا این چنین است. گفتم 100% اشتباه میکنی. تکون خورد. گفت بله. گفتم به حضرت عباس 100% به قرآن اشتباه میکنی. گفت چرا؟ گفتم مرد حسابی، انصاف خوب چیزیه. الان 1 ساعت پای منبر من بودی، این 1 ساعت من شعر میگفتم. الان آقای میشه با چی صحبت کردیم؟ از ظلم مردم گفتیم یا نگفتیم؟ اینا احساس بود که میگیم آقا ظلم به کسی نکن، یا اخلاق بود، یا تفسیر بود. چند تا آیه خوندیم بشمر، چند تا تفسیر، چند تا روایت خوندیم. نوار امشب رو گوش بده، یادداشت کن ببین چند تا روایت خوندیم. نه منبر من، تمام کسانی که دارن منبر میرن، نه مجلس عشاق الحسین، نه مشهد، از امریکا بگیر تا استرالیا، فقط تو سیدنی 5 تا حسینی الان هست. همه جا یه خطیبی منبر میره، یه بخشی از تاریخ، یک بخشی از حدیث، یک بخشی از تفسیر، درسته یا نه؟ از هم اولی که میان میزنن تو سرشون میگن وای حسین؟ نه. پس ببین بی انصافی نکن. همه یه جلسات اینچنین نیست. بلکه اکثرش نیست، بلکه 99% نیست. حالا بله یکی دو تا جلسه ممکنه باشن که از هم اول احساس باشن. باشه، تازه این احساس پاکه. چه اشکالی داره؟ چطور اگه 4 نفر جمع بشن دور هم رقاصی کنن؟ اب نداره. اگه چهارشنبه سوری باشه میگی آزاد شدن جوشش هیجانات جوانی است. نوبت امام حسین که میرسه، اگر 4 تا صوفی جمع بشن سماع کنن، هی بچرخن و دف بزنن و تامبور بزنن، میگه آقا عرفان است، نمیدونم فلان است. نوبت ما که شد که به امام حسین بگیم دوستت داریم، مگه چیز غیر از این میگیم؟ بله آقا. مگه چیز غیر از این میگیم؟ آقا چرا ورجی ورجی میکنن؟ کجا ورجی ورجی میکنن؟ چه بد تعبیر میکنی؟ بد میبینی؟ سما رو درست میدانی؟ سینه زنی برای امام حسین رو غلط میدانی؟ خلاصه واقعا به انصاف نگاه کنید میبینید این نیست دیگه، حضرت عباسی این نیست. بعد میگه آقا شعور، شعور، شعور در شور داشتن بر حسین. هر که شورش بیش، شعورش بیشتر. هر که سوزش بیشتر حسین رو شناخت. هر که اشکش بیش او معرفتش بالاتره. کی اشکش حجم بیشتره؟ حجت ابن الحسن. تو فقط این دهه گریه میکنه، او تمام سال میگه صبح و شب برات گریه میکنم یا جد. امام زمان نفرمودن اگه اشکم خشک بشه خون میگریم، نه، این اشتباه ترجمه غلطه. امام زمان فرمود لابکین علیک صباحا و مساءا و بدل الدموع دما، از همه اول خون گریه میکنه. امام رضا میگه ما اینقدر گریه میکنیم بر حسین که پلک چشممون زخم شده. عیب نداره، میخوای خودنمایی بدونی، میخوای خودتعریفی بدونی. من چندین سال از امام رضا میخواستم و حسرت به دلم مونده بود که امام رضا چجوری گریه کردید که پلک چشمتون زخم شده؟ میشه نصیب ما هم بشه؟ آقا زد و یک سالی این برادرمون، این رفیقمون و اون سوز نفسی که داره آقای محمود کریمی یه شعری خوند، یک هفته بنده در منزل با همسرم این رو گوش کردیم و گریه کردیم. یک هفته، شاید تو این یک هفته 500 بار این نوا رو گوش کردیم. شعرش هم مربوط به حضرت رقیه بود. الان هم هنوز تو حفظم مونده. عمو جان، عمو جونم، تا تو بودی سر و سامونی داشت، تا تو رفتی دل پرخونی داشت. عمو جان، عمو جونم، تا تو بودی دشمنامون میترسیدن، تو که رفتی چشم تو رو دور میدیدن. آی اهل عالم بدونید عمویی دارم، نمیدونید که چقدر مهربون، قامتش تا کهکشون، قد و بالای قشنگش هزار هزار آسمون. الله اکبر. آقا اینو گوش کردیم، گوش کردیم، انقدر ما گریه کردیم. الحمدلله بعد از یک هفته دیدیم پلکمون زخم شده. گفتم به قربانت برم امام رضا، ما یه شعر شنیدیم و گریه کردیم. تو که به چشم کربلا رو میدیدی و چیزی بر شما پوشیده نیست، بعد تازه شما بر ناموستون گریه میکردی. من که سگ شمایم، من سگ زینب کبرا هم نیستم. شما درد ناموس دارید. امام سجاد 40 سال بعد از کربلا در احوالاتشون نوشتن هر وقت چشمشون به خواهرهاشون میافتاد گریه میکرد. گفتن آقا چرا این چنین؟ فرمود هر وقت چشمم به خواهرها میفته یادم میاد چطور تو بازارها ما رو میچرخه. واویلا، باریکلا میگی واویلا، واویلا، واویلا. امان از دل زینب. اللهم اجل ولیک الفرج. قرار از هم برگردیم سر قصه. ایشون میگفتش که من به انگلیسی گفتم که به درد اگه کسی تیری به تاریکی میندازیم، حالا از هر کرانه تیر و دعا را رها کنیم. آخرش که دهی محرمه، که دهی محرم که قرار نیست قصه بگیم، دهی محرم که قرار نیست که بشینیم زیب نگاه کنیم، دهی محرم گریه است. آخرش باید روزه بخونم. خدای چه روزه‌ای بخونم شب اولی؟ حالا اینا میخوان تستم بکنن که اجازه پخش بدن یا ندن. همینجور به دلم افتاد، دیدید یه هوی آدم یه کاری میکنه، همینجور به دلم افتاد و روزه علی اصغر خونده به انگلیسی. که بله بچه رو برداشت و آورد و گفت اگه به من رحم نمی کنید به این رحم کنید، فکر میکنید من بهانش کردم برای آب، بگیرید خودتون یکم آب بدید. ضامن شدم بر مادرش تا تر نمایم هنجرش، رحمی به آل مسترم گیرید و سیرابش کن. مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. میبینی من الان پهلو به پهلو میشینم از درد و کلیه دارم میترکم، اما شما منو به شوق میارید. گفت ابن سعد با هرمله لشکر نماید هله هله، غافل مشو زان منظره تا تیر بارانش کنید. آه ایشون گفتش که ما روزه رو خوندیم و رفتیم و نوا رو دادیم به مؤسسه اینا، گفتیم که بفرمایید چک کنید. کی میام؟ گفت 2 روز دیگه بیام. 2 روز دیگه رفتم و سلام نکردم. گفتم آقا تو دفتر رئیسشون به منشیش گفتم من فلانی هم وقت گرفتم برای این. پیش کرد و گفتش که همچین کسی از شیخ عبدالمحید حمید مهاجر بلافاصله منتظر بودم بگم بیاد تو، دیدم که آقا در باز شد و این یهودی هم بود، هیچ قومی به عنودی یهودیان نیست، در رو باز کرد و آمد بیرون و من رو گرفت تو آغوشش، ویلکام رو بفرمایید و ما رو برد تو و قهوه آوردن و خیلی تحویل گرفت. گفتم آقا چه خبر، این نوار ما رو گوش کردید؟ گفت بله بله. گفتم خب، گفت مثبت، اوکی، اما دو تا شرط داریم. گفتم بله. گفت یکی این که مباحث شما رو گوش کردیم، خیلی اخلاقی و خوب بود، اینا به درد خانواده ها میخوره، به درد فرهنگ ما هم میخوره، شما اگه ممکنه اجازه بدید ما اینها رو به 10-20 رادیوی دیگه هم بدیم، اونا هم پخش کنه، مفیده برای فرهنگ ما. امام رضا فرمود اگر مردم زیبایی های کلمات ما اهل بیت رو میدانستن پیرو ما میشدن. ما هم از خدا خواسته گفتیم که هیچ مشکلی نیست، ما پرابلم بفرمایید. گفتم خب. گفت دو، ما گفته بودیم شبی یادم نیست 1000 پوند یا 10000 پوند بدید، همون 10000 پوند که مجموعش میشد 100000 پوند. بله. 100000 پوند باید پول بدید. گفتیم بله. گفت هیچی لازم نیست بدید. گفتم چرا؟ شما یه شرکت تجاری هست اینجا که بنیاد خیریه ندید. چطور؟ عینکی بود. عینکشو برداشت و بغض گلوشو گرفت و گفت یه قصه اون آخر صحبتات نقل کرد. گفتم بله. گفت اینا کی بودن این بی‌رحمان؟ این چیه تاریخ اسلامتون؟ اینا کی بودن؟ یه بچه شیر خوره؟ چطور یه بچه رو با تیر زده این یارو؟ اشک شروع کرد به چکیدن. گفت ما وقتی گوش میکردیم، اون تیمی که گوش میکردیم چک کنیم، هممون گریمون گرفت، همه به اتفاق گفتن به خاطر اون بچه شیر خوره ما پول نمیدیم. گفت عمه اصلا نه سپر میخوام، نه خود میخوام، نه کفش میخوام، هیچی نمیخوام، من قرار کشته بشم، عسل میخوام بنوشم، بلم کن. امام حسین 7 دور عمامشون رو دور سرش محکم بستن به جا خود الهی بمیر، نعلین پاشه از این کفشایی که بند داره، کفشای عربی بند داره، یه تنیلا پیراهن سفید، از شوق که حالا برم که برم، پاهای امام حسین بوسیده تا اجازه گرفته، نامه باباشو نشون داده، خوشحال که الان میرم بابا. بارها به شما عرض کردم در خلوت خودم گریستم، فکر کردم خدایا این بچه که انقدر گفتن پاش به رکاب نمیرسید، کی سوارش کرد؟ دم شاید ابوالفضل آمده زیر بغلش رو گرفته بزرد. علی اکبر که نبوده، اربن اربا تو خیمه. اگه علی اکبر بود که نوبت به قاسم نمیرسید که. ولی یقیناً خود امام حسین سوارش نکردن، پس ابوالفضل سوارش کرده. پاشو گذاشت تو رکاب، میخواست بره بالا، از شوقی که داشت الهی بمیرم برات، قربون قد و بالات، قربون صورتت، از شوقی داشت که بره، یادش رفت خداحافظی کنه، تا خواست سوار اسب بشه امام حسین از پشت سرش فاصله داشتن 5-6 متری باش، صداش زدن قاسم برگشت. تا برگشت دیده با حسین آقا شد بیا به اون سره برو. امام حسین پرت کرد قدش تو بدن، دستا رو به گرده نموش گفت کرد، انقدر بوسید امام حسین، بوسید این مقتل فبکی ها انقدر دو گریه کردن، حتی قشی علیه ما امام حسین از این بر افتاد حسین از این بر قش کرد کی به هوششون آورده زینب کی آب پاشیده کدوم آب کدوم آب پاشیدم به هوش که آمد امام حسین با یه نگاهی بهش نگاه بر فرس تند رو هر که تو را دید گفت برگ گل سرخ را باد کجا میبرد اجازه بدید من حالم دیگه خوب نیست که براتون روزه بخوانم عذرخواهی میکنم قبل از اینکه از شما عذرخواهی کنم از حضرت زهرا عذرخواهی طاقت میکنه چی بگی آدم نمیگم به شما چی کردن با اون فقط اینقدر به شما بگم امام حسین شب عاشورا فرمود بله پسرم تو هم کشته میشی بعد از اینکه به بلای سختی دچار بشی اون بلای سخت چی بوده؟ همه ی کسانی که در کربلا بودن نیزه خوردن سنگ بهشون زدن همه ی کسانی که کربلا بودن همه شهدا شمشیر خوردن بعضیشون عمود خوردن اما به سر قاسم بلایی آمد که به سر هیچکی نیامد حتی به سر خود امام حسین نیامد به اشاره بگم آقا اون 10 تا حرومزاده ای که با اسب رو بدن امام حسین رفتن در حالی با اسب رفتن آمدن میدانید چه جوری رفتن آمدن خودش گفت سکینه به شیعیان من بگو و به جرد الخیل با نعل اسب ها سهقونی باز یعنی چی؟ یعنی یه استخونی رو اینقدر بکوبی که آرد بشه سحیق یعنی آرد سکینه بگو سینه منو آرد کردن آرد ولی گوش بده ولی سر در بدن امام حسین نبود جسم به ظاهر جانی نداشت امام حسین درد نمی کشید اون کسی که زنده زیر سم اسب هی صدا می زد ابو آقای من حیف این دو اللهم عجل ولیک الفرج خدایا به اون ندای قاسم عجل ولیک الفرج خدایا به اثر اون نعلهای روی بدن قاسم عجل ولیک الفرج ای خدا به حق نوجوانی قاسم ابن الحسن امام زمان رو از این جوانان و نوجوانانی که اینجوری بر قاسم گریه کردن دل مقدسش رو راضی بگردان امشب امام زمان رو دعاگوی اینها قرار بده به عصمت و پاکی قاسم ابن الحسن گناهان آلودگی های ما رو ببخش